الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه. عرض شد در اینکه مرحوم شیخ در این مقدمه در چهار جهت بحث میکنن. جهت اولا در مقتضای اصل عند شک، در شرطیت شیعی در عقل، اگر شک کنیم مثلا آیا ایجاب و قبول لفظی شرط یا نه، صراحت در ایجاب و قبول شرط است یا نه، مقتضای اصل چیه؟ عرض شد بر این که در این جا مقتضای اصل عملی استصحاب عدم ترتب اثره، همچنان که ایشون فرموده. و بر این استصحاب دو اشکال وارد بود که هر دو اشکال را در گذشته جواب داد. بعد مقتضای اصل لفظی رو دیگه ایشون بیان نکردن، شاید در اثر مثلا روشن بودنش یا بحث کردن از اصل لفظی در بحث معاطات که گذشت اینجا این مسئله رو تکرار نکرد. و الا مقتضای اصل لفظی یا اصل اجتهادی برعکس اصل عملی صحته، یعنی تمسک به عمومات احل الله البيع و کوفو بالعقود و تجارت عن تراض و امثال این هاست، چون اینا اقتضا داره برای اینکه هر عقدی و هر بیعی حلال، صحیح، نافذ و لازم بشه. بنابراین که اطلاق در این آیات، در این ادله تام باشه، و بحث از این که آیا اطلاق این آیات و روایات تامه یا نه مفصلا در بحث معاطات گذشت و اونجا گفته شد که اینها اطلاقات فوقانی هستن و عمومات یا اطلاقات صحتن، که در جایی که ما شک کنیم در قیدی شرطی در انشاء عقد میتونیم به اینها رجوع کنیم. و اثبات صحت مثل احل الله البيع تجارتا عن تراض، اثبات اللزوم مثل افو العقود میتونیم بکنیم. این هم روشن. چرا در اگر جهت شک یه جهتی باشه که خارج از مقام بیان این مطلقات و ادله باشه، از یه جهت شک کنیم که این آیات در واقع بیان اون جهت نباشه، دیگه نمیشه به اینا رجوع کرد. ولی در مسئله صیغه عقد و انشاء عقد که رکن اول بود، اگر شک کنیم قیدی شرطی در انشاء مثلا لازمه، میتونیم به اینها تمسک کنیم. مانند اصل اینکه آیا لفظ داشت انشاء و ایجاب قبول به لفظ مثلا شرط یا نه در مقابل معاطات، که در اونجا گفتیم که از این نظر این آیات و عمومات مطلقه. پس در شرایط صیغه عقل یا شرایط انشاء عقل ما در حقیقت مطلقات فوقانی داریم. هر جا شک کردیم در اعتبار قیدی شرطی در کیفیت انشاء عقل که رکن اول عقده، ما در حقیقت مقتضی اصل در نزد ما صحت هست نفسه، یعنی نفی شرطیت اون شرط مشکوک است. این تتمه بحث در جهت اولا. جهت دوم از بحث در این بود که آیا دلیل شرطیت ایجاب و قبول لفظی در بیع، چون دلیل لبی بود میبایستی بر قدر متیقن اختصار کرد. یعنی مرحوم شیخ در بحث‌های گذشته در بحث معاطات اجماع نقل کرد از مشهور و از فقها بر اینکه بیع بدون ایجاب و قبول لفظی، بدون صیغه، یا صحیح نیست، اصلا ملک‌آور نیست، یا اگر ملک‌آور باشه لازم نیست. خب این دلیل یه دلیل لبی است، این دلیل لفظی نیست، اجماع است، مثلا تسالم فقها است، استظهار از کلمات مشهور قدما یا اجماع قدما است، فقهای گذشته است. این دلیل اگر درست شد و تام شد، که قبلا ما بحث کردیم در اون بحثای گذشته مفصل کردیم، چنین دلیلی در کار نیست. ولی اگر تام شد شیخ قبول کرد، خدا به امان اجماع مرکب ای را قبول فرموده، این اگر تام شد، این دلیل یک دلیل لبیست، مقتضای عمومات صحت و لزوم بود. این دلیل فقط اون جاهایی را خارج میکنه که یقیناً مشمول این اجماع باشه. پس هر جا در اونجا یک خصوصیتی بود که احتمال بدیم این خصوصیت سبب میشه اون مورد خارج از اون اجماع باشه، اجماع بسیط یا اجماع مرکب، مقتضای اصل صحت میشه دیگه، صحت و لزوم میشه. لذا ایشون میفرمان بر این که مثلا اجماع بر لزوم ایجاب و قبول به صیغه و به لفظ، این اجماع شامل فقط اشخاصی میشه که متمکن از ایجاب و قبول لفظی هستن، قادرن بر ایجاب و قبول لفظی. اما کسی که قادر نیست بر ایجاب و قبول لفظی، مانند اخرس، شخص اخرس قادر بر ایجاب و قبول لفظی نیست، این دیگه خارج از اجماع است بر وجوب، بر شرطیت ایجاب و قبول لفظی. ولذا ما در اخرس میگیم مقتضی اصل صحت معاطات اخرس است و لزومش هم هست، نه فقط صحت بلکه لزوم. هم صحت را ثابت میکنیم هم لزوم، با این که مرحوم شیخ در معاطات قائل به جواز شدن، بلکه متزلزل شدن به اجماع مرکب، چون اجماع مرکب قدر متيقنش جاییست که متمکن باشه، قادر باشه شخص از ایجاب و قبول. اما وقتی قادر نبود قهرن دیگه مشمول اون اجماع نیست، شاید نسبت به غیر قادر توسعه هست، اون شرطیت نیست. المتمکن من الایجاب والقبول باللفظ یشترط فی بیعه مثلا ایجاب و قبول، اما کسی که متمکن نیست میتونه به معاطات معامله کنه، معاملش هم صحیح هست هم لازم، قبول عقود هم دیگه بهش میشه تمسک کرد، دال بر لزوم از ابتدا. و همچنین به ایشون البته تمسک در اینجا تمسک به یه دلیل خاصی هم کردن در خصوص اخرس، اضافه بر عمومات که بهش تمسک نکردن یه دلیل خاصی هم هست، و او فحوای روایات طلاق اخرس، در باب این که اخرس چگونه طلاق میده. اونجا در اون روایت آمده که اخرس اگر اجازه به اشاره اگر طلاق داد طلاقش موقع میشه، اشاره یه نوع طلاق معاطاتی است قهرن دیگه، بالفعل طلاقی است که انشاء شده با فعل اشاره نه با لفظ. ایشون میگه طلاقی که مهمتر است عقد ایقاعی است که خیلی درش قید و قیود هست و شرط و شروط داره، شاره عدلین لازمه، فلان لازمه، صیغه خاص هست. وقتی اون صیغه خاص ساقط شده باشه از اخرس چون متمکن نیست، پس مثل بیع و معاوضات و امثال اینها که اونقدر هم دیگه درش تشریفات و تشکیلات در صیغش و لفظ و ایناش نیست، اونها به طریق اولا در مثل اخرسی اگر هم شرط باشه از شرطیت ساقط میشه. فحوای ادله طلاق رو ایشون بهش تمسک کردن در اینجا. البته میشه مناقشه کرد که در باب اخرس طلاق اخرس، چون طلاق یک مسئله مهمی است، شاید در اون مسئله مهم شارع اکتفا کرده به اشاره اخرس و طلاق هم به ید من اخره به ساقه، بالخصوص اونجا کسی دیگه حق طلاق نداره، منحصر در اوست. اونجا شاید مولا نکته ای باشه که در اونجا اختصار کرده باشه و اکتفا کرده باشه به اشاره اخرس. ولی در معاملاتی که آسان‌تره، خود آسون بودن اون معاملات و مهم نبودن و منحصر نبودن در دست او، شاید اونجا دیگه چیز نکنه به طلاق، به شرط اکتفا نکنه به اشاره اخرس. در اونجا یعنی این فحوا قابل مناقشه است، چون ما وقتی میتونیم این فحوا را ادعا کنیم که بگیم فرقی بین به هیچ نکته‌ای در باب طلاق نیست، خصوصیتی در باب طلاق نیست عرفاً. ولی اگر طلاقش اخرس به اشاره جد درست شد، به فعل درست شد، پس بنابراین بیع اخرش هم به اشاره به معاطات مثلا یا به اشاره درست خواهد شد. ولی ما یه نکته احتمال خصوصیت میدیم، چون در باب طلاق، چون طلاق یه امر مهمی است و شارع میخواد واقعا خود زوج طلاق بده، مباشر طلاق باشه، یا مثلا اگر هم مباشر نباشه جزمن خودش قصد طلاق رو بکنه و انشاء طلاق داشته باشه جدا، شاید اونجا تأکید شده که بالاخره باید از خود اخرس که زوجه چیزی سر بزنه، چه او زوج نه غیر او که بیاد چون این زبون نداره کسی پولش بزنه و به یک شکلی بیچاره به زنش برش طلاق بده. اونجا بایستی خودش با اشاره هم شده طلاق بده. ولذا در روایاتی که در باب اخرس آمده، در بعضی روایات آمده که کتابت اخرس کافی نیست، باز اشاره بکن، با اینکه خب در بیع و کتابت هم کافیه، چرا کافی نیست به کتابت هم انجام بده؟ این چون یه خصوصیتی هست در باب طلاق، طلاق برش شارع تشدید قائله، چون تشدید قائله، شدت قائله از نظر وقوعش و نمیخواد انجام بگیره، شاید در اونجا شرط کرده که لازم دونسته که بالاخره اخرس از خود اخرس اشاره‌ای صادر بشه. به عبارت اخرى اکتفای به اشاره اخرس از باب تسهیل نیست، بلکه از باب تشدیده. بنابراین نمیشه تعدی کرد به معاملاتی که مبناشون بر تسهیل، شاید اونجا شارع شرط کنه، چون اینا دیگه شرط کنه صیغه رو، اونجا باید با صیغه انشاء قبول بشه و اخرس هم وکیل بگیره، یک زیر وکیل کنه از خودش که او بیاد این کار کنه. پس این فحوای درستی است، بهتر اینه که به همون به عمومات درست کنه تمثیل. پس ما اون نکته‌ای که در باب اخرس آمده اشاره اخرس به جهت تسهیل نیست، به جهت تشدیده. اونجا چون بالاخره باید مطلقی طلاق بده و چون طلاق هم تا از او دیگه نیم، پس از او نمیشه استفاده کرد، از فحوای اون. اونجا یه نکته‌ای هست برای اکتفای به اشاره اخرس، و اون این که اشاره اخرس مهمتر است از توکید. وقتی کسی رو توکید کنه او به لفظ ایجاب طلاق بده، به لفظ وقتی انشاء طلاق داد اونجا به وسیله توکید احتمال این میاد که این اخرس راضی نباشه. ولذا شارع بخواسته تأکید کنه که نه، خودش هم باید اشاره کنه، حتی کتابتش هم قبول نکرده، چون کتابت ممکنه درش تهمت و اتهام و اینها باشه، به قولش مرحوم شیخ تزویر در کتابت ممکنه به خلاف اشاره، خودش وقتی اشاره کرد فرق میکنه. پس بنابراین روایات اشاره اخرس مفادش تشدیده نه تخفیف، که بایستی خود اخرس این کارو بکنه، طلاق رو بده، ما یه کاری کنه که یقین کنیم که این قصد طلاق داره طلاق میده. پس بنابراین از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم، فحاش این نیست که. پس بنابراین در باب بیع به معاطات هم مثلا اگر فرض کردیم مقتضی اصل نفوذ مقتضی اصل بطلان به معاطاتی باشه، مقتضی اصل اشتراط شرطیت ایجاب و قبول لفظی باشه، در باب بیع و معاملات از این قبیل که درش این خیلی این خصوصیات دخیل نیست، اونجا هم شارع به معاطات قبول بکنه معامله اخرس، شاید نه، اونجا شرط اینه که ایجاب قبول مثلا به لفظ باشه، برای اینکه توکیل کنه، کسی را وکیل کنه. میمونیم ما و مطلقات. مطلقات دلیل خوبی است، به عنوان اصل اولی صحت هر معامله است، هر انشاء بیعی است، گرچه انشاء به فعل باشه یا به اشاره باشه یا به کتابت باشه. خرج منه به اجماع قدر متيقن ما خرج، کسی که متمکنه، ما عداش باقی است در اطلاق ادله صحت و نفوذ. علی کل حال این هم جهت ثانیه بحث ایشون. جهت ثالثه بحث ایشون این که ما همچنانی که به معاطات میتونیم ایجاب قبول کنیم در باب، به کتابت و اشاره هم میتونیم ایجاب قبول کنیم. اینم بحثی کردن ایشون. بعد یه بحثی هم به همین مناسبت در همین جهت سالسی در این کردن که آیا اشاره مقدم است یا کتابت، و وارد این بحث شدن آیا اشاره صریح‌تره در دلالت یا کتابت. احتمال به اصطلاح اشتباه، خطا یا احتمال تزویر در کتابت هست، در اشاره نیست. پس اشاره اسرع از کتابت در دلالت، بر اینکه صاحبش داره انشاء میکنه. خب این یه بحث کلیست که قبلا هم اشاره شده، البته این بحث از اول خوب بود به این عنوان کلیست چنانچه ما هم اینجوری مطرحش کردیم. مرحوم شیخ ابتدا وارد معاطات شد، بعد درباره اشاره و کتابه و این حرفا بحث کرد به عنوان تتمه اون بحث. از ابتدا اصل بحث این شکلی مناسب مطرح بشه که آیا در باب انشاء و ایجاب و قبول لفظ شرطه یا لفظ شرط نیست. حالا که میگیم لفظ شرط نیست، پس چی شرطه؟ فعل شرطه یا فعل هم شرط نیست؟ اهم از فعل و لفظ و کتابت و اشاره و بلکه سکوت، و خیلی جاها سکوت هم کافیه اگر دلالت داشت. آنچه که شرط وجود یک دال عرفی نوعی، دلالت عرفی نوعی بر انشاء، قصد انشاء. حالا این دال بر قصد انشاء بعضی وقتا لفظ الفاظ صریح ایجاب و قبول لفظی بعت و قبول، بعضی وقتا فعل معاطاته، فعل از قبیل معاطات در باب بیع، بعضی جاها اشاره است مثل اشاره اخره است یا حتی اشاره غیر اخره، بعضی جاها مصافحه است، صفقه فی الاسواق در چیز هست، شغلنا فی زمن رسول الله الصفقه فی الاسواق. سابقا اینجوری بود در بازارها علامت بیع و شراشون دست دادن بود، صفقه، دست رو به دست میدادن، به همین دست گرفتن هم دیگه بیع انجام میگرفت، این علامت انشاء بیع بود. یا اشاره دیگری به شکل دیگری اشاره، کتابت که ثبت، امروز تو کل دنیا مثلا ثبت و کتابت چیز خیلی مهمی است به عنوان انشار، وقتی انجام میدن که تو محضر برن بالاخره این آقا امضا کنه و امضا کنه، اینه مثلا دیگه انشاء نهایی و تام و بطی و جزمی قرار بده، کتابت. اینا همه اقسام دالهای دلالت ها و دوال عرفی نوعی است بر انشاء یه معامله، انشاء بیع مثلا تملک و تملک. در حقیقت آنچه که شرطه در انشاء اصل وجود مبرزی و دالی، ولی دال عرفی نوعی، نه اینکه یه دال شخصی فایده نداره من یه جایی اتفاقا کشف کنم که این آقا با مثلا چشم به هم زدنش قصد بیع کرده، این کافی نیست، بایستی اون دال یه دالی باشه که عرف و نه اون دال رو دلالتش رو بفهمه و قبول داشته باشه. و اینا همه در حقیقت انشاء به کتابت، به اشاره، به معاطات، امثال اینا داخل در همین عنوان کلی خواهد شد. و بحث از این که های اشاره مقدمه، کتابت مقدمه، ایشون استظهار میکنن که اشاره مقدم است بر کتابت چون صریح تره در دلالت. و از روایات طلاق اخرس هم که درش آمده، اگر سوال میکنه که آیا اکتفا به کتابت بشه یا اشاره اخرس هم لازمه، امام میگه نه با اشاره باسته بشه. از او هم سعی میکنن استفاده کنن تقدم اشاره را بر کتابت، که اینجا این مسئله قابل اشکاله. اولا فرض بکنیم اشاره اسرح از کتابت، در کتابت تهمت هست، احتمال تزویر هست، ولی در اشاره دیگه این مسئله مثلا نیست، ولی اسرحیت دلیل بر شرطیتش نیست. ما گفتیم مقتضای عمومات صحت، مقتضای عمومات صحت کل انشاء بیع نیست، چه به لفظ باشه، چه به معاطات باشه، چه به اشاره باشه. و اینم بیع به کتابت هم بیع از عرفان، اکثر موارد هم عرفان با کتابت به انجام میگیره یا تثبیت میشه بیع. پس بنابراین بیع به کتابت گرچه اصرح نباشه از بیع به اشاره، مشمول عمومات صحت رضا قاعد صحت، دلیل بر عدم صحت هم نداشیم غیر از اجماع. اجماع هم که اصلا اینجوری نمیگیره، مورد کسیست که بتونه به لفظ مثلا چیز کنه. و اما اون فحوای تمسک به روایات طلاق هم، اونم با جوابش روشن شد از بحث گذشته. اون روایات در خصوص باب طلاق آمده و در باب طلاق یه نکته‌ای هست که مخصوص به باب طلاقه. اگر ما به اون روایت عمل کنیم در باب طلاق و بگیم یک شرط تعبدی است که اخرس با اینکه میتونه کتابت بکنه طلاق را به کتابت بگه انتی طالق، ولی باید به اشاره بیان کنه، کافی نیست کتابت، این یک شرط تعبدیش در باب طلاق به نکته خاصی که در مناسب باب طلاقه، همون نکته که اشاره شد، اونی که در باب طلاق شارع تشدید کرده، تشدید کرده در باب طلاق و گفته بایستی بالاخره طلاق را خود زوج حتی امکان انجام بده، وجودی که هیچ تهمتی احتمال خلافی درش نباشه. ولی زوج مثلا تعبدن آمده این شرط کرده، اگر از اون روایت شرطیت تعبدی بفهمید، روایتی که در باب طلاق آمده، اگر هم شرط تعبدی نفهمید که هیچی دیگه اصلا در مقیسون علیه در مورد چی روایت شرطیت نیست، تو چه برسه در سایر موارد. ولی شرطیت تعبدی هم بفهمیم میبایست اقتصار بر موردش کرد، چون نکته‌ای هست در باب طلاق قابل الغا و تعدی از باب طلاق به سایر ابواب من جمله بیع و معاوضات و معاملات نیست. پس در سایر معاوضات ما هستیم عمومات فوقانی که میگه هر انشائی به هر مبرز عرفی، عرفاً اون مبرز صلاحیت برای ابراز داشته باشه، این انشاء انشاء صحیحی است، بیعی صحیح، حلال، عقدی است نافذ لازم الوفا. این عمومات یه فرقی بین به اشاره و کتابت و این حرفا نمیذاره، واسه جایی که هم اشاره ممکنه هم کتابت ممکنه، هر دوش صحیح، میتونه اینو انجام بده میتونه اون انجام بده، هیچ تقدمی هم بر در اشاره بر کتابت نیست. این هم جهت سوم از بحث. جهت چهارم از بحث در شرایطی است که برای صیغه عقد گفتن. در کلمات فقها مرحوم شیخ چند صفحه نقل میکنه کلمات عبارات زیادی از این و اون و اینجا دیگه زیاد چون رجوع میکنه به کلمات فقها که اینا در باب صیغه عقد به بحث کردن که آیا میبایستی به لفظ بیع تو باشه، ماده بیع لازمه یا به مواد دیگری لازمه. هم بحث از ماده ماده کردن، شرایط ماده بیع، صیغه عقد بیع که آیا شرط است به بیع تو باشه یا میشه به ملک تو هم مثلا بیع کرد. شرایطی در شرایط در هیئت صیغه عقد کردن، عقد بیع، آیا شرطش اینه که مثلا، چون اینا غالبا بحثایی است که بین قدما بوده، در فقه قدیم بوده، مخصوصا بین فقهای سنی اینا بیشتر این شرایط در کتب اونها بوده، همینجوری منتقل به کتابهای ما هم شده به همون ترتیب. مثلا آیا شرط است که به صیغه ماضی باشه، مضارع کافی نیست که بشه صیغه مضارع از نظر هیئت؟ میشه بگه ابیعک، نگه بعتک، ابیعک بکن. بعد این شرایط ماده، شرایط هیئت. باز در خود ایجاب و قبول آیا موالات شرطه یا موالات شرط نیست؟ یعنی اگر این امروز گفت این ساعت گفت بعتو کرد، او بلواستی با یه فاصله کمی عرفی بگه بعتو قبل تو، یا میتونه او بره آبش بخوره بعد مثلا بگه قبل تو، بره بخوابه بعد که از خواب بلند شد بگه قبل تو، فردا بیاد بگه قبل تو، میتونه دیگه موالات به هم خورد. آیا اینجایی که موالات نیست صحیح هست این شرطیت موالات؟ باز آیا ایجاب و قبول شرطه که ایجاب اول باشه قبول دوم باشه، یا میشه قبول مقدم بشه بر ایجاب؟ این اول بگه قبلت و بعد بگه بعت. اینا بحثایی است که در کتب سنی ها هست و بعد منتقل به فقه ما هم شده. در رابطه با ماده، شرایط ماده، نقل میکنند ایشون از فقها، ما مثل فقهای اهل سنت مختلفن، بعضی این شرط کردن بعضی شرط نکردن. و مشهور فقهای ما اینه که در باب ماده شرطیت ماده بیع تو شرط نیست، میشه به غیر بیع تو هم انشاء کنه بیع را به ملک تو، ولی به شرطی که این بعضی شرط صراحت کردن، این صریح باشه مثلا در این که مقصود به ملکتوک به کذا، مثلا به ثمن کذا، یه قرینه ای هم باشه این که تصریح باشه. بعضی ها شرط کردن ماده را، ماده بعتو، بعضی ها صراحت را شرط کردن که صریح باشه، بعضی ها از این هم دست کشیدن گفتن اصلا صراحت هم شرط نیست. اصل دلالت بر این که این ظهور در این داشته باشه که بخواد بیع کنه، نه معامله دیگری، گرچه معنای مجازی هم باشه، چه اشکالی داره، کنایی هم باشه، ولی کنایه‌ای که روشن باشه دلالت عرفیش بر اینکه قصد انشاء تملیک و تملک به عوض رو داره در حقیقت. بعضی از فقها هم آمدن گفتن که اسامی سائر عقود را نمیشه باشه عقد دیگری را انجام داد. مثلا کسی نمیتونه بگه شرط رو فقط این کردن که هر دالی حتی غیر صریح جائز است مگر اسم عقدی. نمیتونه بگه مثلا بعتو که ثمره اراده کنه اجاره دادنه باغ را، بگه بعتو که ثمره، چون اجاره تملیک منفعته، بگه بعتو که ثمره به کذا و مقصودش ایجار باشه. بیع را در ایجار نمیشه استعمال کرد، ایجار هم در بیع نمیشه استعمال کرد. آجرتو که دار مقصودش بیع دار باشه، این درست نیست، غلطه، یعنی نافذ نیست، صحیح نیست. این رو استعمال اسامی بعض عقود مقام بعض عقد دیگری این رو باطل میدونن. مثلا فرض کنید بگه اعرتو که دار بکذا و هبتو که دار بکذا مقصودش بیع باشه، یا اعرتو که دار بکذا مقصودش اجاره باشه، اینا میگن صحیح نیست، چون آریه اعرتو خودش اسم یک عقد دیگری است به نام عقد آریه، و هبتو هبه اسم یه عقد دیگری است به نام عقد هبه. عقد هبه رو وقتی ما بخوایم در به معنای بیع به کار بگیریم این دلالت عرفی نداره بر این مثلا، یا درست نیست استعمالش. البته اینها هیچ کدومش برگشته به یک شرایط تعبدی نداره، یه نکته کلی است که در اینجا باز گفته بشه. این شرایط تو کلمات فقها در کلمات فقها وارد شده، یک شرایط تعبدی نیست، یعنی ما در روایتی آیه‌ای نخواهیم دید که شرط است بیع به ماده بیعه باشه مثلا، یا شرط است مثلا صریح باشه، کنایه معنای کنایه نباشه، حقیقی باشه، مجازی نباشه، اینا در روایتی در آیه‌ای نیامده. این که تو در کلمات فقهایی مسئله آمده همش برگشته به همون نکته ایست که قبلا عرض شد، که ما در انشاء یک ابرازی لازمه بدون شک. گفتیم انشاء از یک اموری است که متقوم به ابرازه، تا ابرازی در کار نباشه انشاءی نیست. مجرد اعتبار نفسانی، قصد تملیک و تملک در نفس، این بیع نیست. چه ما در باب انشاء بگیم انشاء ایجاد معناست به لفظ، چه بگیم ابراز اعتبار نفسانی است، حالا کل المسالک در حقیقت انشاء بالاخره ابراز لازمه، تا ابرازی نباشه انشاء این نیست یقینا. ابراز در انشاء مقوم انشاءه، این محل اشکال نیست به کسی. بحث در اینه که این ابراز که لازمه در این معاملات انشائی، عقلا که این معاملات را انجام میدن چه ابرازی را شرط میکنن در انشاء این معاملات؟ آیا ابراز خاص شرطه یا مطلق مبرزی که ابرازی که دالی که دلالت عرفی داشته باشه، دلالت عرفی نوعی، نوعا این دلالت باشه و به کار گرفته بشه؟ آن وقت اینجا اینه میزان، بعضی ها اینه میزان قرار میدن. اگه اینه میزان قرار دادیم، چنانچه شاید مطابق با وجدان و ارتکاز عقلایی هم همین باشه، که عقلا در باب انشاء و انشائیات مخصوصا در باب معاملات وجود یک دال نوعی را شرط میکنن، دیگه همه این بحث ها میشه اضافی. بحث از این که به ماده بیع باشه نباشه، ملکتو میشه نمیشه، ماضی مضارع، میبایستی این نکته را دید که آیا این ابرازی را که این آ کرده، این لفظی را که به کار گرفته در باب الفاظ، این جمله ای را که استعمال کرده، این جمله دلالت نوعی داره یا نداره. لذا اگر از نظر دلالت غلط بود، خب غلط دلالت نداره نوعا، پس انشاء با الفاظ استعمال غلط نخواهد شد، چون غلط دلالت نداره، نه دلالت فعلی داره چون فعل نیست لفظی، نه دلالت لفظی داره چون لفظ غلط وضع نشده برای معنا، موضوع دلالت درش نیست. اگر کسی عوض بعتو بگه بغتو مثلا، الفاظ مهمل به کار بگیره، ما بدونیم قصدش از برای این الفاظ انشاءه، فایده نداره، چون انشاء انجام نمیگیره، در انشاء عقد شده اینکه اون دلالت نوعی باشه. پس بنابراین به این ترتیب استعمالات غلط درست نیست.
استعمالی که مشتبه باشه، لازم نیست الان مشترک باشه که مرحوم شیخ الفاظ مشترک رو هم میاره، مشترک هم نیست، مشتبه یک قرینه ای هست که این قرینه میتونه معنا رو صرف کنه از اون معنای ظاهرش به از یه معامله به معامله دیگری، یه جمله ای به کار برده که این جمله هم صلاحیت این داره که انشاء بیع کرده، هم صلاحیت این داره که انشاء اجاره کرده. مثل جایی که بگه بعت کت ثمره، اینجا بعت کت ثمره هم میتونه بیع ثمره باشه، ولو بنح بیع سلف، هم میتونه اجاره خود باغ باشه، چون اجاره باغ تملیک ثمره است. یا بگه ملک تو کت ثمره، اون دیگه روشن‌ترش در اینکه میتونه اجاره باشه. اینجا ملک تو کت ثمره البستان، نمیدونیم قصد بیع کرده یا قصد اجاره کرده که اینو گفته. اینجا وقتی مشتبه شد و هر دو درش معقوله، ثمره بستان رو هم به شکل اجاره میتونه تملیک کنه که بستان رو مورد اجاره قرار بده، قهرن اجاره بستان یعنی تملیک ثمره بستان، و میتونه ثمرش رو بیع کنه به اثمار. دیگه از اقسام بیع به اثمار دیگه خوندید، روایات هم زیاد داره بیع سلف، و هر دوش ممکنه. وقتی هر دوش ممکن شد، این چنین ملک تو کت ثمره، این اگر مشتبه شد مردد بین هر دو شد، اینجور جایی باز انشاء تمام نیست، اینجور عقدی صحیح نیست. چرا؟ چون مجمل مردد بین این دو تاست تمام نیست، اینه دلالت عرفیش مردده، مگر صریح با اگر یه جای قرینه بیاره که این قرینه روشن کنه دیگه، از حالت تردد بره بیرون که مقصود من مثلا بیعه، چنانچه در بعت و کت ثمره شاید اونجا روشن‌تر باشه که مقصود بیع دیگه، اونجا عرف احتمال اجاره نمیده، چون استعمال بیع در اجاره استعمال شبه غلطی است، از اون مجازای رکیک غلطه. بعت و کت ثمره متعینه در بیع، ملکت و کت ثمره هر دو درش مشتبه میشه، ممکنه کسی بگه چون مشتبه دیگه. نکته وجود دلالت نوعی فعلی است، اگر دلالت تام بود طبق اسالیب دلالات لفظی، غلط نبود، مشتبه نبود، از مشترکات بدون قرینه نبود، اینجا این روشن بود در اینکه مدلولش چیه، اون انشاء اون عنوان قرار بگیره و عقد تام میشه، اگر ظهور در بیع داشته باشه یک او انشاء البیع. و همچنین ماضی و مضارع، در باب مضارع چی گفتن؟ گفتن وقتی مضارع به کار بگیره ابیعک، شاید این وعد به بیع باشه، ابیعک بعدن ابی، میگن مضارع برای حال و استقباله، شاید قصد استقبالی کرده، یعنی من بعد خواهم فروخ به تو این. خب اینا در حقیقت در صورتی است که قرینه نباشه که حالا بخواد انشاء کنه، اگه یه قرینه حالیه لفظیه باشه که ابی عکره در حال استعمال کرده نه در استقبال، بازم دیگه از حالت اشتباه میاد بیرون، میشه ظاهر در انشاء بیع تملیک بالفعل میشه بیع. ولذا آقایون باز گفتن که جایی که قرینه باشه برای اینکه بیع ابی عکره وعد نیست بلکه انشاء حالی است، با فعل مضارع هم میشه، مازویت شرط نیست، مضارع هم میشه، جمله فعلیه باشه اسمیه باشه، اینا هیچ کدوم خصوصیت نداره و تعبدی در این خصوصیاتی که در کلمات فقه ها آمده و غالبش هم در کلمات فقه های سنی ها بوده، اول بعد آمده در فقه ما، غالب این خصوصیات در حقیقت قیود تعبدی نیست. اون اشخاصی هم که گفتن اینا معتبره، منشأ شکشون توقفشون یا شرطیتی رو که قائل شدن اینه که اینه بدون اون خصوصیت ظاهر در انشاء اون عقد بیع مثلا یا هر عقد دیگری نمیدیدن. پس نکته اون نکته کلی که گفتی، میزان اینه که میبایستی انشاء با شیئی باشه که دلالت واضح نوعی عرفی عمومی داشته باشه بر اون معنا، و الا این انشاء نیست عند العرف، شک در انشاءیت اقلا انجام میگیره، مشتبه که شد دیگه اینکه آیا انشاء یا انشاء نیست، یا انشاء این معناست یا انشاء اون معنا، تردد که حاصل شد دیگه این صلاحیت برای انشاء نداره. میزان اینه. بعد بله در همه جا هست این اشکال، در کل عقود خصوصیت هم به بیع نداره، بیع چون بیشتر مورد بحث قرار گرفته میان فقها، این کلمات بیشتر در اینجا آمده، حالا عین این حرف در باب اجاره باز میزنن، اونجا در بحث اجاره به کلمات فقها ملاحظه می باز میگن، آیا اجاره به عنوان ملکت واقع میشه نمیشه، بایستی به اجاره باشه صریحه، باز میگه آجر تو که اکریتو که، اما اگه بگه ملکتو که مثلا واقعا نمیشه اجاره، چون صریح نیست. باز این حرفا رو اونجا هم بعینه عین همینجا وارد کرده. در تمام عقود این بحث ها یه بحثه، یه نکته است و مرجعش به اینه که ما ببینیم در انشاء چه چیزی شرطه. آیا صراحت شرطه، لفظ شرطه، یا نه دال نوعی شرطه. بدون شک یک دال نوعی رو میخواییم، مجرد قصد جدی یا مجرد کشف قصد جدی، ولی بدون دال نوعی با یک کاشف عقلی کافی نیست در این که انشاء انجام بگیره. اونجا انشاء واقع نشده. یک دال نوعی روشن واضحی میخواییم تا اینکه اینجا انشاءی قرار گرفته باشه. بعضی از بزرگان آمدن اضافه بر این شرط دیگری کردن، گفتن نه اصلا ما در باب عقود باید ببینیم چه چیزی عند العقلا عقده، یعنی اون چرا که عقلا عقد میکنن اون رسم و طریقه خارجیشون فقط. ظاهر عبارت ایشون اینه که اضافه بر وجود دال نوعی آن چرا اون شکلی را که عقلا انجام میدادن. بعره چجوری انجام میدن؟ ما همون جور باز انجام بدیم. اگر هر آینه شک بکنیم که آیا به این مثلا با مجاز با کنایه عقلا عقد انجام میدن یا نمیدن، دیگه نمیتونیم تمسک به عفو العقود بکنیم و اثبات صحتش رو بکنیم. چرا؟ چون که مقتضای اصل فساده و عمومات هم نمیشه بهش تمسک کرد، چون عمومات محمول بر آن عقدی است که عمد العرف عقلا اون رو انجام میدن. اینجا ما شک داریم عقلا این شکلی انجام میدن یا نمیدن، که انهو ایشون اینجوری بخوام بگم برای اینکه الفاظ عقود و انشاءات هم توقیفی میشه، لکن نه توقیفی شرعی، توقیفی عقلایی. توقیفی هم های توقیفی عقلایی. و ببینید در مرتبه سابقه عقلا چی چیزی را برای انشاء عقد بیع یا اجاره قرار دادن، ما هم تابع اولا باشیم. این مطلب سبب میشه که در همه جا جایی که ما شک کنیم در هر قیدی از این قیود مقتضای اصل فساد باشه، چون مثل عبادات میشه وقت توقیفی میشه. جایی که شک کنیم عقلا از این راه انجام میدن یا نمیدن، دیگه نمیتونیم نه تمسک به عمومات کنیم نه به سیره عقلا و امثال اینا. سیره عقلا چون شک داریم اینجوری انجام میدن یا نمیدن، عمومات هم که موضوعش عقد عند العقلا است، اوفو بالعقود بیع، اون عقد و بیع عقلایی است، پس نمیشه به این دیگه تمسک کرد. عمومات هم تمسک به عام مثلا در شبه مصداقیش میشه، ولذا ما هستیم و اصالت الفساد اصل عملی استصحاب عدم ترتب اثر. ولذا اصل برعکس میشه که هر جا ما در هر قیدی صراحت مثلا ماده بعت رو اگر فرض کنیم شرط احتمال شرطیتش رو بدیم، هیئت مازویت رو احتمال شرطیتش رو بدیم، هر جا ما شک کنیم که آیا این راه رو عند العقلا به این شکل عقد میکنن یا نمیکنن، ما مقتضای اصل بیمون دیگه فساد معامله میشه. این رو بعد از بزرگان به عنوان دلیلی بر مثال نه این بفرد داره. اونجا اصل دلالت لازمه، این که حالا تو این لفظ باشه تو اون لفظ باشه خصوصیات الفاظ توقیفی دیگه نیست، اونجا فقط دلالت هم که از لغت گرفته میشه و روشنه که آیا این لفظ دلالت داره از نظر لغوی. اگرچه مرسوم نباشه، اصلا این لفظی از الفاظ که اخیراً وضع شده برای این معنا بازم میشه ازش استفاده کرد، یقین داریم سابقا نبوده. توقیفی نیست، توقیفیت مطلبی است. اون مطلبی که ما گفتیم مطلب دیگه، مطلبی که ما گفتیم این بود که میزان در انشاء وجود دال نوعی است به حسب در باب الفاظ، به حسب دلالات لفظی و باب محاوره. هر جا به حسب باب محاوره دلالت تمام شد میشه عقد را با اون دال انجام داد و اون عقد است تمسک به عمومات هم در اونجا تامه، تمسک به عموم در شبه مصداقیه دیگه نمیشه، مگر اجمالی در دلالت لغوی باشه، اون که دیگه از باب لغت استفاده میشه ربطی به عقلا نداره. اما این مسلک ادعا میکنه که نه، اضافه بر این اصلا در باب عقد عقلایی است. اون چرا که عقلا عقد باش انجام میدن، این دیگه میشه توقیفی، این میشه عقود، انشاء عقود میشه توقیفی، ولی توقیفی عقلایی نه توقیفی شرعی. ایشون میگه که این مطلب رو برای توجیه کلام بعضی از قدما میارن که میگن انشاء عقود توقیفی است. مقصود توقیفی شرعی نیست، مقصود توقیفی عقلایی است. شاید مقصودشون این باشه که در اینجا اونهایی هم که قائل به توقیفیت شدن، توقیفی اسامی العقود توقیفیه، توقیفی شرعی مقصود نیست، توقیفی عقلایی است. چون اینا عقودی است که در عند العقلا رایج بوده. شارع هم گفته عفو العقود، عقود عقلایی را قصد کرده. پس باید در مرتبه سابقه ببینیم این عقد عند العقلا این شکلی هست. اگر شک کردیم که آیا عقلا به این شکل انشاء میکنن یا نمیکنن، شک که در موضوع عفو العقود قرار میگیره. توسط به عقد در شبه مصداقی دیگه جایز نیست، اصل فساده. وقت مطلب مشهور درست میشه که اسامی العقود توقیفیه، یعنی انشاءات در باب عقود توقیفیه و هر جا شک کنیم مقتضی اصل فساد میشه. آیا این مطلب قابل قبوله یا نه، این دیگه بحثیست که فردا میشه.